Así.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. این مجله خبری ما به گونه زنده روی موج متوسط 12.96 پخش می شود. نخست مهمترین خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در واکنش به سپری شدن 1000 روز از ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بار دیگر بر حمایت از دختران تاکید کرده است. بنت امروز در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که با وجود 1000 روز ممنوعیت ناپذیرفتنی و غیر قابل تصور بر آموزش دوره متوسطه دختران در افغانستان، میلیون ها دختر امید برای رسیدن به رویاهای خود را از دست ندادند. و افزوده که در عزم خود برای ایستادن در کنار این دختران باید محکم باشند. دیروز پنجشنبه 13 جون مصادف بود با 1000 روز ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان. در ادامه واکنش ها به این رویداد، سفارت بریتانیا برای افغانستان گفته که زنان و دختران افغان 1000 روز فرصت های یادگیری را از دست دادند. این سفارت در شبکه ایکس توییتر سابق به روز پنجشنبه نوشت که زنان تحصیل کرده و حضور توانمند برای صلح، ثبات و توسعه در افغانستان حیاتی است. در ادامه آمده که بریتانیا برای حمایت از دختران و زنان افغان متعهد میماند. گروه حزب الله لبنان تحت حمایت ایران موجی از حملات راکتی و تیاره های بی سرنشین را بر اردوی اسرائیل به روز پنجشنبه انجام داد. این پس از آن است که در حمله هوایی اسرائیل یک فرمانده ارشد گروه حزب الله لبنان کشته شد. این بزرگترین حمله حزب الله به اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه خوانده شده. جنگ در غزه بین اسرائیل و گروه تندرو حماس پس از آن آغاز شد که حماس در حمله بر اسرائیل در 7 اکتبر پارسال دست کم 1200 تن را کشت و بیش از 250 تن دیگر را گروگان گرفت. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. مراسم حج امروز در مکه مکرمه آغاز شد و زائران فردا راهی عرفات می شوند. مقام های عربستان سعودی گفتند که انتظار می رود شمار زائران امسال به بیش از 2 میلیون نفر برسد. در مراسم حج در سال 2023 حدود 1,800,000 نفر اشتراک کرده بودند. از افغانستان حدود 30,000 تن برای ادای مراسم حج امسال به عربستان سعودی رفتند. و رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا 2024 به میزبانی جرمنی امشب در شهر مونشن آغاز می‌شود. در اولین بازی جام تیم‌های جرمنی و اسکاتلند 11:30 امشب به وقت کابل به مساف هم می روند. در این رقابت ها تیم های 24 کشور در 6 گروه بازی می کنند. بازی نهایی در 14 جولای برگزار خواهد شد. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، واکنش کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد به تصمیم طالبان کم کردن معاش کارمندان زن دولت تبعیض‌آمیز است. این اقدام چه پیامد خواهد داشت؟
پیامدی است که مردم فقیرتر میشه. در حقیقت این تصمیم طالبان حقوق زنان غصب کرده.
یافته های کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان افغانستان در جمع 5 کشور دارای بیشترین آمار بیجا شدگان اجباری است. زندگی در سایه سیلاب، روایت سیلاب زدگانی که می گویند از کمک ها محروم ماندند.
سیلاب بیامد پاک وردیست بوردمو.
این ولن تو دروی دست بومنده ما کن تو کارم نه نه تو سرگردان پریسون میگردم این رقم شده که ایران منده که مال چی کار بکن
و اید بدون زیبایی آرایشگران که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بیکار شدند ناامیدند.
ما قبل از اینکه سالونا بسته باشه و به خصوص در زمان ایام عید مشتری خیلی زیاد داشتیم که کاربار ما خیلی خوب.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شمای من جعفر احمدی و همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. امیدوار امروز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. میپردازیم به واکنش کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد به تصمیم طالبان مبنی بر کم کردن معاش کارمندان زن دولت از سوی حکومت طالبان. ولکر تورک این اقدام را تبعیض آمیز و عمیقا خودسرانه خوانده. اداره امور حکومت طالبان اخیراً در مکتوب به نقل از ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان نوشته که معاش کارمندان زن در همه اداره های دولتی 5000 افغانی تعیین شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ولکر ترک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تصمیم رهبر طالبان در مورد کاهش معاش کارکنان زن در همه اداره های دولتی و پایین ترین سطح را محکوم کرده است. لیس تروسل سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر در یک اعلامیه که روز پنجشنبه 13 جون نشر شده به نقل از ترک نوشته است که این تصمیم طالبان تبعیض‌آمیز و عمیقا خودسرانه است که وضعیت حقوق بشری افغانستان را خرابتر خواهد کرد. در اعلامیه آمده که بدون در نظر داشت تجربه و تخصص زنان کاهش معاش ماهانه آنها رویکرد تبعیض‌آمیز است. در اعلامیه به نقل از ولکر ترک آمده که طالبان در حال این تصمیم را گرفتند که پیش از این نیز محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران افغان وضع کردند. ولکر ترک گفته است پس از تسلطشان در اگست 2021 طالبان گفته بودند که زنان می توانند در صورت فراهم بودن شرایط لازم به کار خود باز کردند، اما به گفته او پس از نزدیک به 3 سال آنها نتوانستند هیچ جدول زمانی را برای اثرگیری این کار مشخص کنند و گام‌های قابل توجه را برای بازگرداندن کارکنان دولتی زن انجام ندادند. او از طالبان خواست است که همه قوانین و فرمانهای تبعیض‌آمیزشان در برابر زنان را لغو کنند، زیرا به گفته او خلاف تعهدهای حقوق بشری افغانستان به شمار می رود. این در حال است که از نزدیک به یک هفته گذشته به این سو یک نامه منسوب به اداره امور حکومت طالبان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که بر اساس آن معاش ماهانه کارکنان زن در اداره‌های دولتی که از سوی حکومت جمهوری مخلوط تعیین شده بود و اکنون از سوی طالبان پرداخت می‌شود و 5000 افغانی کاهش یافته است. در این نامه گفته شده است که این حکم از سوی ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان صادر شده، اما در این مورد چیزی گفته نشده که آیا تنها معاش کارکنان زن که خانه نشین شدند اما معاششان پرداخت می شود 5000 افغانی تعیین شده و یا آنهایی هم که در حال اجرای وظیفه هستند. در همین حال برخی از کارمندان زن این تصمیم را غیرعادلانه و پر از تبعیض عنوان می کنند. عایشه کارمند یک مکتب در کابل به رادیو آزادی در این مورد گفت که کاهش معاش مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر از پیش افزایش خواهد داد.
معاش قبلیم 12000 افغانی بود، اما به اساس فرمان جدیدی که تعیین شده معاش ما به 5000 کاهش یافته و با این 5000 ما نمیتونیم که هیچ نوع از ضروریات زندگی خود پوره کنیم. اوضاع اقتصادی بسیار خراب است. قیمتی کرای خانه، خرج خوراک خانه بسیار، یعنی ما به مشکلات مواجه هستیم. اگر در این زمینه یک تجدید نظر شود بسیار خوب میشم.
یک فعال حقوق زنان در کابل که نمیخواهد به علت مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت
د شزو پر وړاندې یو توپیری چلن بلل کیږي او طالبان
این روی کرده تبعیضی در برابر زنان شمرده میشود. اکنون به نظر میرسد که طالبان میخواهد با این تصمیمشان زنان را به گونه کامل از اجتماع حذف کنند. این برای زنانی که سرپرست مرد ندارند بسیار دشوار است که امورات زندگی را با 5000 افغانی به پیش ببرد. آنها مجبورند وظایفشان را ترک کنند.
سرپرست نلری، نارینه سرپرست نلری، ده هاگوی ده پر در دیر سخت داد.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بیشتر زنانی که در اداره های دولتی کار می کردند از سوی آنها خانه نشین شدند، اما سخنگویان طالبان پیش از این گفته بودند که آنها در خانه برایشان ماش پرداخت می کنند. پیش از این برخی از این زنان به رادیو آزادی گفته بودند که از چند ماه به این سو ماش نگرفتند. طالبان با حاکمیت دوبارهشان نه تنها بر کار زنان در بسیاری از اداره‌های دولتی و غیر دولتی ممنوعیت وضع کرده، بلکه ده ها تصمیم محدود کننده دیگر را نیز بر آنها عملی کردند.
اما کم کردن معاش کارمندان زن دولت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چه پیامد خواهد داشت؟ از طارق فرهادی، مشاور ارشد پیشین بانک جهانی پرسیدم.
پیامدی است که مردم فقیرتر میشه. در حقیقت این تصمیم طالبان حقوق زنان غصب کرده. مثلا یک زن آل برش یک محدودیت ایجاد شده که از 5000 افغانی بیشتر عاید داشته نمیتونه اگر در حکومت کار میکرده، در حالی که مردان شاید که عایدشان بیشتر باشه. پس اینجا یک تبعیض بین زن و مرد ایجاد شده که نه در حقوق بشر است و نه در شریعت اسلامی.
بله.
و از طرف دیگه بفرمایید
جناب فرهادی، برای تعیین معاش کارمندان دولتی عمدتاً از چه معیارهای استفاده میشه؟
خب تجربه و تحصیلات، یعنی که به حساب رتبه و درجه کارمندان دولتی معاش دارن. و در اینجا ما میبینیم که مثلا یک نفر معاشش 12500 بوده ماهانه و با یک تصمیم یک طرفه طالبان معاشش تقلیل داده میشه به 5000، یعنی حقش غصب میشه. و طالبان بودجه خودشان هیچ شفافیت نداره، پول برای خود نگاه میکنن، در بین خود تقسیم میکنن و برای مردم عادی حال مشکلات بیشتر اقتصادی خلق میکنن. غالبا انتظار دارن که باقی ازیر جامعه جهانی بده، اما جامعه جهانی هم برای افغانستان به این شکل نمیتونه کمک کنه، به خاطر که تنها در صحت و غذا از راه نهادهای ملل متحد میتونه کمک کنه و نمیتونه که در بودجه دولت در افغانستان فعلا کمک کنه.
بله.
ملل متحد.
شما به جامعه جهانی اشاره کردین، قسمی که در گزارش ما هم آمد، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد این تصمیم رهبری طالبان را تبعیض آمیز خوانده. از واکنش های دیگی هم ما در روزهای قبل گزارش داشتیم، اما در کل این واکنش ها چقدر مهم است و آیا سبب خواهد شد تا طالبان چنین موضع گیری هایشان را تغییر بدن؟
فکر می کنم که طالبان گوششان بسته است، به خاطر که نه تنها مقامات حقوق بشری و کشورهای دیگه، بلکه مردم افغانستان هم برشان واضح میگن که اینطور فشار نبیارن. در مسئله مکتب دخترها هم ما میبینیم که یک درخواست عمومی است در افغانستان که مکاتب باز شود و یا زنها بتانن که در حکومت کار کنن و معاش به حساب تجربه و تحصیلات خود داشته باشن. اما رهبریت طالبان یک تصامیم یک طرفه میگیره، سر از اینا کدام تاثیر نخواهد کرد متاسفانه، اما بسیار خوب است که تمام از این درد شوه و ای در ای که طالبان به رسمیت شناخته نمیشن در ملل متحد تاثیر مستقیم داره.
طارق فرهادی، مشاور ارشد پیشین بانک جهانی، با ما صحبت میکرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که افغانستان در جمع 5 کشور دارای بیشترین آمار بیجا شدگان اجباری است. این سازمان در گزارش تازه نوشته که میلیون ها افغان به گونه اجباری بیجا شدند که بسیاریشان در کشورهای همسایه زندگی می کنند. فائزه ابراهیمی در این مورد گزارش تهیه کرده.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR اعلام کرده که افغانستان با داشتن 6.4 میلیون آواره یکی از 5 کشوری است که بیشترین تعداد بیجا شدگان را دارد که به اجبار محل زندگی خود را ترک کرده و آواره شدند. بر اساس گزارش روندهای جهانی این سازمان که روز پنجشنبه 13 جون منتشر شده، تعداد آوارگان اجباری و پناهندگان در سراسر جهان 117.3 میلیون نفر بوده و این تعداد در 4 ماه نخست سال 2024 بیشتر شده است. UNHCR بیان کرده که این تعداد نشان دهنده بی‌ثباتی و جنگ‌های جاری در منطقه است که به گفته این سازمان دهه‌هاست که ادامه دارد. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، 3/4 یعنی 72% از تمام پناهندگان تنها از 5 کشور می آیند که افغانستان 6.4 میلیون، سوریه با 6.4 میلیون، ونزوئلا با 6 میلیون، اوکراین و فلسطین هر کدام 6 میلیون بیجا شده اجباری دارند. این گزارش اضافه می کند که نزدیک به 90% پناهندگان افغان در کشورهای همسایه افغانستان به سر می برند که ایران میزبان 3.8 میلیون و پاکستان میزبان 3 میلیون مهاجر بیشتر این تعداد مهاجر افغان را در خود جا دادند. بر اساس گزارش این اداره سازمان ملل متحد، جرمنی با وجود اینکه مرز مشترک با افغانستان ندارد، تا پایان سال 2023 میزبان بیش از 25500 پناهجوی افغان بوده است. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، خواستار تلاش‌های فوری بین‌المللی برای رسیدگی به عوامل اصلی بیجا شدگان اجباری شد. این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، تعداد زیاد از افغان‌ها به دلیل مشکلات امنیتی، اقتصادی و سایر چالش‌ها به کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای همسایه افغانستان، مهاجرت کرده‌اند. افغان‌های مهاجر مقیم در پاکستان و ایران می‌گویند که اکنون نیز در کشورهای میزبان با مشکلات زیاده مواجه هستند. نویده افضلی، مهاجر افغان مقیم در پاکستان، و آرزو قربانی، مهاجر افغان مقیم در ایران، به رادیو آزادی میگویند:
پیش از آمدن امارات زندگی وظیفه ما خوب روان بود که امارات فتنه طالب آمد، مجبور شدیم و خاطر بیکاری از افغانستان مهاجر شدیم به پاکستان. و اینجا هم مهاجرین هیچ حقوق ندارن که درس بخوانیم، تحصیل کنیم، و اینجا هم بیکاری است.
بدون سرپرست هستم که همسرم به شهادت رسیدم و ما مشکلات روان اینجا زندگی رو با سختی پیش بردم و تا حال فقط تا زمانی که میتونم خودم کار میکنم. 4 تا طفل دارم که بزرگشان 14 سالش است، کوچکشان 6 سال.
این در حالی است که مهاجرین افغان در کشورهای همسایه علاوه بر مشکلات دیگر با تهدید اخراج به کشورشان نیز مواجه هستند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM پیشتر اعلام کرده بود که از جنوری 2023 تا اپریل 2024 بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگردانده شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم می‌پردازیم به یک تحول مهم ورزشی. قرار است در مسابقات المپیک امسال شماری از ورزشکاران افغان هم اشتراک کنند. برای جزئیات بیشتر بیایید از زبی شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی، بشنویم.
کمیته بین‌المللی المپیک امروز جمعه 25 جوزا اعلام کرده که از افغانستان 3 ورزشکار در بخش زنان و 3 ورزشکار در بخش مردان در بازی المپیک پاریس اشتراک خواهند کرد. ورزشکار افغانستان در بخش‌های اتلتیک، آب بازی، بایسکل سواری و جودو اشتراک میکنند. ورزشکارهای اتلتیک افغانستان هر یک کیمیای یوسفی در دوش 100 متر زنان و شاه محمود نورزایی در دوش 100 متر مردان میباشند. در بخش شنا یا آب بازی، فهیم انوری یک بار دیگر به نمایندگی از افغانستان در المپیک اشتراک میکنند. در بخش جودو از افغانستان محمد صمیم فیض‌زاده اشتراک میکنند. همچنان در بخش سایکلینگ یا بایسکل سواری، فریبا هاشمی و یلدوز هاشمی نمایندگان افغانستان در بازی المپیک خواهند بود. همه ورزشکارهایی که در این بازی ها اشتراک میکنند، تقریبا همه ایشان در خارج از افغانستان زندگی میکنند که به نمایندگی افغانستان در المپیک شرکت خواهند کرد. ورزشکارهای تکواندو و بوکس افغانستان هم قرار بود که در بازی المپیک چانس داشته باشند، اما آنها نتوانستند که سهمیه المپیک را کسب بکنند. قابل ذکر است که تعداد زیاد از ورزشکارهای افغانستان در بخش تیم مهاجرین کمیته بین المللی المپیک هم اشتراک میکنند که نگاره شاهین و صبغت الله عرب در رشته جودو، فرزاد منصوری در رشته تکواندو و منیژه تلاش در بخش بریکینگ نمایندگان افغان هستند که در ترکیب تیم مهاجرین کمیته بین المللی المپیک اشتراک میکنند. این ورزشکاران تحت پرچم تیم مهاجرین کمیته بین المللی المپیک اشتراک میکنند، ولی 6 ورزشکار که 3 ورزشکار مرد و 3 ورزشکار زن که در ابتدای گزارش ذکر کردم، آنان قرار است که تحت پرچم سرنگ افغانستان در بازی المپیک اشتراک کنند.
زبی شهزاد گزارش میداد. حالا هم در مورد نشست وزیران دفاع ناتو، در این نشست در مورد طرح این پیمان نظامی برای هماهنگی کمک ها به اوکراین توافق صورت گرفت. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده است.
یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در دومین و آخرین روز نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل اعلام کرد که درباره طرح این پیمان نظامی برای هماهنگی کمک نظامی به اوکراین توافق شده است.
ما در مورد طرح توافق کردیم که مشخص می کند ناتو چگونه هماهنگی کمک امنیتی و آموزشی به اوکراین را رهبری کند.
نشست دو روزه وزیران دفاع 32 کشور عضو ناتو به روز پنجشنبه 13 جون در شهر بروکسل پایتخت بلژیم آغاز شد. این کشورها تا حال کمک ها به اوکراین را از طریق یک گروه غیر رسمی موسوم به گروه تماس دفاعی اوکراین به رهبری ایالات متحده هماهنگ کردند.
بیشتر از خبر، شماری از زنان آرایشگر می گویند با آمد آمد عید برعکس سالهای قبل بیکار هستند و دست روی هم نشستند. بیشتر در این گزارش مفصل.
پیش از حاکمیت طالبان در افغانستان، هفته پیش از عید معمولاً هفته آمادگی های متعدد از جمله رفتن به آرایشگاه بخشی از کارهای مورد علاقه زنان و دختران بود. آنان حتی از هفته ها پیش از آرایشگاه مورد نظرشان برای هفته پیش از عید وقت می گرفتند. این مسئله سبب رونق کاروبار آرایشگران زن هم می شد. اما اکنون شماری از این آرایشگران می گویند در هفته پیش از عید قربان دست روی هم در کنج خانه نشستند. آنان حکومت طالبان را مقصر این وضعیت کاروبار خود می دانند که فعالیت آنان را ممنوع کرده و آرایشگاه‌هایشان را بسته است. نسرین و سهرا دو تن از مسئولان سالن‌های زیبایی که اکنون ادعا دارند با آمد آمد عید از مشتری خبری نیست میگویند:
قبلا نزدیک عید که میشد ما گیربار می‌داشتیم، مشتری می‌داشتیم، چون لوحه داشتیم، نام نشان داشتیم. حالی نزدیک عید است، نه از مشتری خبر است و نه از کاروبار خبر است و نزدیک عید است، چستان هیچ نمیشه که نزدیک عید است.
ما قبل از اینکه سالن‌ها بسته بشه و به خصوص در زمان ایام عید مشتری خیلی زیاد داشتیم که کاربار ما خیلی خوب بود. از موقع که دیگه بسته شده دیگه فعلا که تا همین لحظه که عنی قبل از عید است همه بیکار نشستیم.
در همین حال شماری از زنان و دختران میگن فضای زیر حاکمیت طالبان حس و حال آنان نسبت به آرایشگاه رفتن و خودآرایی را دگرگون کرده است. یک تن از دختران شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
چی برسه به آرایش، هیچی مثل قبل نیست. عید حتی خوشی ها و غم هیچی مثل قبل نیست. و همچنان دختر خانمه که مثلا قبلا آرایشگاه میرفتن فعلا نمیتونن.
لیلا دیگر باشنده پایتخت افغانستان هم درباره یافتن آرایشگاه های پنهانی و آراستن در عید امسال میگوید:
اکثر آرایشگاه ها بسته شده و بعضی از آرایشگاه ها خیلی تعداد محدود از آرایشگاه ها خانه فعالیت میکنن و ما شماره از اونها را از طریق دوستای خودمون پیدا میکنیم. به خاطر از اینکه برام مثلا روی خود قیچی کنیم یا روی خود نخ بکنیم دیگه، اگر صادقانه بگویم خیر نی دیگه، او تو یک رقم فشنی که ما میتونستیم مورد علاقه خودمو فشن مورد علاقه خود در رول جمهوریت بکنیم، متاسفانه دوران طالبان نمیتونیم.
آسیه باشنده ولایت بدخشان هم میگوید آرایشگاه رفتن در نقاط دوردست افغانستان زیر حاکمیت طالبان برای آنان آسان نیست.
در کوچه پت پت آرایشگاه در کوچه است، پت است دیگه، میکنن فشن و فشنی که از اول میکردن و فشن ها خنیست. تغییرات آمده، مقصد مردم بسیار با ترس با لرز، خصوصا دیگه در اطراف های افغانستان بسیار سخت است. آرایشگاه رفتن.
آرایشگاه های زنانه یکی از حرفه های نسبتاً پردرآمد برای زنان در افغانستان بود که در مناسبت های چون عید و نوروز فایده بیشتری داشتند. زنان و دختران نیز به خاطر آراسته تر شدن در روزهای عید چند روز پیش از آن به قیچی کردن مو، اصلاح صورت، کاشت ناخن، رنگ مو و دیگر آراستن ها به آرایشگاه ها مراجعه می کردند. اما حکومت طالبان سال قبل در یک فرمان تمام آرایشگاه های زنانه را بست و فعالیت آرایشگران را ممنوع اعلان کرد. اما با آن هم برخی از این آرایشگران که ادعا می کنند نانآور خانه هستند به گونه پنهانی در خانه خود کار می کنند که به گفته خودشان سطح عایدشان به مراتب کم شده است.
و سیلاب زدگان در چه وضعیت قرار دارند؟ شماری از آنها در غور می گویند که تا هنوز کمک دریافت نکردند و در وضعیت بد زندگی می کنند. بیشتر در این گزارش.
50 سال ما در همین حکومت کار کردم دو عمرم دین همین دی که همین در سال که بودم همین روزی که بکردم اگه حالی همین روزی همه دیشتم برم.
خانه مصطفی در حومه شهر فریدکو مرکز ولایت غور یک ماه پیش در نتیجه سیلاب ها ویران شد. این مرد 70 ساله تا 5 سال پیش در اداره افغان پست در ولایت غور کار میکرد. اما پس از تقاعد طالبان حقوق تقاعدیش را نپرداختند. مصطفی که اکنون با همسرش بر روی بقایای خانهش نشسته است به رادیو آزادی میگوید.
دو حکومت کار کردم و این حکومت هم تقاعد مور نداد. ما گفتیم بلکه دو امید خدا و همین تقاعد مور دگیر شد. ای هم نستید بازی سیل هم بیامد پاک وردیست ببردم و این حال انتر دروی دست بمنده ما که انتر کاری هم نمید انتر سرگردن پریسون میگردیم این رقم شده که ایران منده که مالی چی کار بکن.
حکومت طالبان نزدیک به 3 سال است که حقوق بازنشستگان را پرداخت نکرده و بسیاری از خانواده ها از فقر و مشکلات اقتصادی شدید رنج میبرند و توان خرید لباس و مواد اولیه را از دست دادند. مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی افغانستان که در 26/7/1388 از سوی وزارت عدلیه نظام جمهوریت پیشین به عنوان جریده رسمی نشر شده، در این مقرره حقوق تقاعدی را بخش از مزد ماهانه کارکن خدمات ملکی تعریف کرده و به ذخیره دولت منتقل می شود که پس از تکمیل میعاد بازنشستگی برایش سالانه پرداخت می شود. زبیلا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در ماه جدی سال گذشته در یک اسپیس صفحه اکس بی بی سی گفته بود که قانون پرداخت حقوق متقاعدین تعدیل شده و به زودی توسط وزارت عدلیه نافذ می شود و حقوق بازنشستگان داده خواهد شد. اما بازنشستگان بارها در گفتگوی با رادیو آزادی از پاسخگو نبودن مقام های حکومت طالبان در برابر پرداخت حقوق آنان شکایت کردند. از طرفی هم اخیراً ملای بتالله آخوندزاده رهبر طالبان به وزارت مالیه حکومت این گروه دستور داد که دیگر از معاش کارکنان دولت پول تقاعد اخذ نکنند. تازه‌گل همسر مصطفی به رادیو آزادی چنین میگوید.
حرام را ببرد. نی طفلی داریم، نی سرپناه داریم، نی خوب ما میتونیم کار کنه. روزی ما آماده گوشان تیر شد. در نونی مار نه. تپای بل پشه مار نه. مردم هم یک روز نون میتیر دورست. خدا خبری که عمری ما چندیه.
سیلاب ها در ولایت غور یک ماه پیش به گفته این مسئولان طالبان جان بیش از 50 نفر را گرفت و 10 خانه، دکان و هزاران جلوب زمین را تخریب کرد و 10 مواشی نیز تلف شدند. هرچند مسئولان طالبان از روند کمک رسانی خبر دادند، مردم میگویند که کمک ها ناچیز است و آنان نیازمند کمک های اساسی هستند. عبدالخالق که 4 سال پیش در اداره مستوفیت غور کار میکرد، پس از بازنشستگی در کنار جاده در شهر فریسکو به ریزه نویسی مشغول بود. سیل یک ماه پیش قرفه کاری و خانه او را نیز تخریب کرده است. او میگوید که تنها یک خیمه دریافت کرده و دیگر هیچ کمکی به او نرسیده است. عبدالخالق اکنون خانه توجه مقام های محلی است.
حال ما چیکار کنیم؟ خیمه خالی. ما حالا که نی نان داریم، نی جای داریم، نی بالا پوشی تا پوشی داریم. حال یک ما امید داریم که با ما کمکی بشه که ما یک جای خود ما یک خانه بلند کنیم.
عبدالخالق نیز از 3 سال گذشته که طالبان به قدرت بازگشتند، حقوق بازنشستگی خود را دریافت نکرده است. او میگوید که همه بازنشستگان در غور در وضعیت ناگوار زندگی به سر میبرند. برنامه جهانی غذا اخیراً در گزارش گفته است که 12.4 میلیون نفر در افغانستان از ماه می تا اکتبر سال جاری با ناامنی شدید غذایی مواجه خواهند بود. که از این میان 2.9 میلیون نفر یک گام تا قحطی فاصله دارند. فعالان مدنی در ولایت غور نیز تاکید میکنند که اگر به وضعیت سیل زدگان توجه نشود، وضعیت زندگی مردم وخیم‌تر خواهد شد. سید اسدالله حیدری یکی از آنان به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
خانواده های ما پس از سیلاب دیدیم که حتی اینا نان خوردن ندارن، چون خانه شان آب برده و در یک وضعیت بسیار بدی نا قرار دارن، نیش توجه بنا نشده.
حیدری میگوید که نهادهای بین المللی به ویژه به وضعیت خانواده های کهنسال و بازنشستگان توجه داشته باشند که توان کاری دیگری ندارند. 3 سال است که حقوقشان پرداخت نشده است.